الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره مسئله 15 بود که ذیل این مسئله فروعی مطرح شده است. فرع اول مربوط به این بود که آیا بعد از انجام عقد اجاره و اجیر نمودن شخصی برای انجام حج، به مجرد عقد آقای اجیر مالک اجرت مسما می شود یا خیر؟ حضرت امام پاسخ دادن یملک الاجیر و الاجرت بالعقد، اجیر به مجرد عقد مالک اون اجرت مسما می شود. عرض کردیم مستند این فرمایش این است که اساساً معاوضه و عقد اقتضای چنین انتقال ملکیتی را دارد، و اگر بگوییم به مجرد عقد اجیر مالک اجرت نمی شود، در حقیقت لغویت عقد بی اثر بودن عقد را به همراه دارد. سؤال فرع بعدی این بود که آیا بعد از انجام عقد و قبل از اینکه اجیر عمل را در خارج محقق نموده و حج را انجام بدهد، آیا اجیر به لحاظ اینکه مالک اجرت شده است باید این اجرت به او پرداخت شود و به تعبیری تسلیم اجرت بعد از عقد واجب است هرچند عمل انجام نگرفته، یا اینکه پرداخت اجرت و تسلیم اون زمانی واجب است که آقای اجیر این عمل را به طور کامل انجام داده باشد؟ در پاسخ به این مطلب فرمودن لاکن لا یجب تسلیمها الا بعد العمل لو لم یشترط التعجیل، یک، ولم تکن قرینتن على ارادتهی. ایشون فرمودن من انصراف، ما عرض کردیم او لم یکن انصرافون غیر القرینه باشد او غیرهی کشاهد حال و نقدی. تا اینجای بحث رو مطرح کردیم و در جلسه قبل بیان شد. بفرمایید.
اینجا که فرمودید از خلاصه امام که مالک اجرت میشه ولی تسلیم بشه نیست،
تسلط بر مال منافات با این ندارد که مال به فرد داده نشه. با فرد سبی مسلط بر مال هست، تا دقیق فرمودید لکن خدمت شما عرض بشه که مال به دلیلی در اختیارش قرار نمیگیره. در بحث کنونی چون مال در قبال عمل است، تا عمل انجام نگرفته حق تصرف در مال رو نداره. طرف طرف فرمودید از این جهت میفرمایند که تسلیم اون به آقای خدمت شما عرض بشه اجیر واجب نیست. حالا در جلسه قبل چی گفتیم؟ ما همین مطرح شد، چیز مازاد مطرح نشد دیگه.
بس سنارش رو فرمودش
خب بود که رسیدیم. بله درسته، ولی در خصوص این گفتیم تسلیم واجب نیست. درسته؟ بله. بعد در مقام بحث عدم و وجوب تسلیم چی گفتیم؟ دلیلشو؟ دلیل خاصی مطرح کردیم؟
نه.
خب اگر نگفتیم اینو باید اضافه بکنیم که وجه عدم وجوب تسلیم هم اقتضای معامله اجاره است، به خلاف اقتضای معامله بیع که در مثل معامله بیع اون چه که بعد از وقوع اتفاق میفتد ملکیت و لزوم تسلیم هر یک از طرفین ملک همراه به دیگری است. اما در اینجا چون اجاره و پرداخت اجرت در قبال عمل است، عمل در خارج وجود پیدا نکرده تا اجرت تحویل داده بشود. ببینید یعنی مورد عقد چیه؟ عبارت است از 100 میلیون تومان که مالکش بشه در قبال عملی که اون تحویل بده. تا عمل را تحویل نداده است وجوب تسلیم نیست. کما این که در خود بیع هم اگر ما طرف مال را به ما تسلیم نکند بر ما واجب نیست که ما عوضشو چی؟ اون تسلیم کنیم. از اونجا که تسلیم عمل متکی بر این است که عمل در خارج محقق بشود، تا زمانی که عمل در خارج محقق نشده است وجوب تسلیم ندارد. خب در ادامه فرمودن ولو کانت عیناً فنماؤها للأجیر، اگر مالی که به عنوان اجرت مسما در عقد اجاره مشخص شده است عین خارجی باشد، مثل گوسفند، مثل خدمت شما درخت و امثالهم، به دلیل این که بعد از عقد این مال ملک اجیر شده است، نماعات این ملک برای اجیر است، به دلیل قاعده تبعیت النماء للاصل یا تبعیت النماء للملک. در ادامه باز می فرماین ولا یجوز للوصی والوکیل عد تسلیم قبله الا به اذن من الموسی او الموکل. وصی و وکیل حق ندارن اجرت را قبل از عمل تسلیم کنن، مگر این که در پرداخت قبل از عمل از آقای موسی و آقای موکل اجازه گرفته باشند. ولو فعلا کانا ضامنینه علا تقدیر عدم العمل من المؤجر او کون عملهی باطلا. اگر وسیع و وکیل اجرت را قبل از انجام عمل انجام دادن، در صورتی که موجر عمل را انجام ندهد یا عملی که انجام می دهد باطل باشد، طبعاً این آقای وسیع و وکیل ضامن اجرت شده و باید ما به ازا و معادل اون اجرت را به موسی یا موکل برگردانم. در این عبارت از ظاهر حکم به زمان متفرع شده است برای این که یا عمل به طور کلی توسط اجیر در خارج تحقق پیدا نکند و یا این که عملی را که اجیر انجام داده است باطل باشد. این فرمایش در صورتی درست است که دلیل حکم به زمان را قاعده اتلاف قرار بدهیم، یعنی بگوییم به دلیل اینکه وسیع و وکیل با اقدام به پرداخت اجرت قبل از عمل مال موکل و موسی را اتلاف کرده ان، قاعده اتلاف میگوید وکیل و وسیع ضامن میباشد. در این صورت است که اگر اجیر عمل را انجام بدهد، عملی که انجام داده است جامع شرایط باشد، علل قاعده این عمل مبرئ ذمه موسی و موکل می شود و وقتی مبرئ ذمه شد، هر چند این اجرت پیش از عمل پرداخته شده است، اتلاف اجرت صورت نگرفته است. و اما اگر منشأ و یا دلیل زمان وسیع و وکیل را قاعده اتلاف ندانیم، قاعده اتلاف ندانیم، بلکه دلیل زمان را قاعده علالیت بدانیم، این قاعده میگوید مال یک شخص اگر دست کسی بدون اذن شارع یا مالک قرار بگیرد، اون کسی که مال را در اختیار دارد ضامن اون مال می باشد، حتی اگر اون مال را طلب ننماید. در این صورت وقتی که وصی و یا وکیل اجرت را قبل از عمل به آقای اجیر دادن، چنانچه آقای اجیر عمل را انجام نداد و یا عمل انجام گرفته او باطل باشد، طبعا انفساخ عقد را به همراه دارد و این مال برگشته به موسی و موکل پیدا می کند و وقتی که برگشت کرد، کسی که ضامن این مال می باشد خود اجیر است، نه آقای موکل و موسی. به دلیل این که اتلافی که در اینجا صورت گرفته است توسط آقای وصی، توسط آقای اجیر انجام گرفته، وقع علی قاعده آقای موسی و موکل که اجرت در اختیار آنها هست و از طرفی بدون اذن موسی و موکل که مالک این مال هستند مال را در اختیار آنها قرار داده است، چه عمل را انجام بدهند و چه این عمل انجام نگیرند، به هر دلیلی ضامن این مال می شود. دقیق بفرمایید، در اینجا آقای وکیل و آقای وصی پولی رو از آقای موکل می گیره، از وارث مثلا می گیره، پول رو جهت این که کسی رو اجیر کنن تا حق را انجام بدهد. حق پرداخت این اجرت را قبل از عمل ندارد، اما اولا این کار رو کردم، برنامه این اجرت رو پرداخت کردم قبل از عمل. آیا اینجا ضامنن یا ضامن نیستن؟ عبارت تحریر کمان که عبارت سید در عروه هم همینه، این است که اگر آقای اجیر عمل را انجام نده یا باطل انجام بده، اینو ضامنم. منش اینه که اگر انجام بده و درست انجام من بده دیگه ضامن نیستن دیگه. اگر ما بگیم دلیل زمان قاعده اتلافه، خب بله درسته، آقای اجیر این مال را تلف کرده، سبب اتلاف آقای کیه؟ وکیل و وصی. طالب اجیره ولی سبب اتلاف کیه؟ آقای وکیل و وصی. در خصوص آقای وکیل و وصی از قاعده تسبیب میتوانیم استفاده کنیم، و به ما قاعده تصویب اقتضا دارد زمان آقای وکیل و وزیر نسبت به موسی، کما اینکه اجیر هم ضامن برای وکیل و وزیر میشه. اما اگر آمد و آقای اجیر این عمل رو درست انجامش داد، آیا بازم زمان وجود دارد یا نه؟ میگیم برای چی زمان وجود داشته باشه؟ چون ابلاغ صورت نگرفته. تا آقای وسیب و وکیل سبب به زمان باشد و قاعده تصویب حکم به زمانشون بکنه. خب بگیم سبب زمان چیه؟ ابلاغ نیست. بگیم سبب زمان رو قاعده علالیت مؤاخذت حتی تعدی بکنیم. قاعده علالیت اینو میگه، میگه آقا این 100 میلیونی رو که من که به عنوان موسی و موکل هستم، وارث هستم، در اختیار شما قرار میدهم، باید با اذن من تصرف بکنی. من به تو اجازه داده بودم اجاره را، اجاره ای که اجازه داده بودم پرداخت پولش باید بعد از عمل باشه. طبعا قبل از انجام عمل من رضایت به تصرف در این مال نیستم، درسته؟ اگر راضی به تصرف در این مال نبودم و آقای موسی، آقای بسی و وکیل آمدن این مال رو قبل از انجام عمل به اون آقا دادن، از باب این که علالیت مؤاخذت حتی تعدی ضامنن، ولو آقای اجیر عمل را درست هم چکار کنه؟ انجام بده. فقط یک نکته اینجا باقی میمونه، این رو روش تعمل کنید. مگر ما نگفتیم آقا به مجرد العقد آقای اجیر مالک این مال میشه؟ اگر مالک این مال هست، طبعا دیگه مالک مال خودشه. اینها تصرف در ملک اجیر کردن، نه در ملک موسی. اینو چیکارش میکنید؟ تجربه کردید؟ شما مگه نگفتید آقا به مجرد العقد آقای اجیر مالک این مال میشه؟ نهایتا فرمودید که پرداخت واجب نیست. اینو بودید گفتید واجب نیست که قبل از عمل چی؟ پرداخت بهش بشه. با توجه به این که مالک این مال آقای اجیر، چطور میگید علالیت مؤاخذت حتی تعدی؟ یعنی اگر آمد و قبل از عمل اینو به آقای اجیری که مالک این مال پرداخت، اونم رفت عمل را درست انجام داد، اون وقت میگید ضامن آقای موسی و موکله؟ روی این تأمل بکنید، به این جور در میاد یا نمیاد؟ الحمدلله. ما گفتیم که شما فکر کنید دیگه. ببینید دقیق کردید چی شد؟ شما ادعا کردید به مجرد العقد آقای اجیر مالک میشه دیگه، الان مالک شده. وسیع و وکیل قبل است این که آقای اجیر عمل انجام بده پول بهش بدن، چجور قاعده علالیت مؤاخذت حتی تعدی اینجا میتونه جریان پیدا کنه و باعث زمان وسیع